سلام میکنم به همه دوستان عزیز و خوش آمد میگم حضورتون رو در 17 جلسه جوی روان. و امروز قرار است که در مورد یک کتابی صحبت کنیم با نام 7 اصل اخلاقی برای موفقیت در ازدواج. البته خب این کتاب 3 ترجمه دیگه هم داره که حالا خدمتتون میگم، ولی این ترجمه ای که ما پیدا کردیم که موجود باشه برای اینکه حالا اینجا اگه شما خواستید که در اساستون باشه، این ترجمه بود. حالا ترجمه دیگه اش هم بهتون میگم، تو این اپلیکیشن های کتابخونه اینا میتونید به اونایی دیگه حتی یه دونهشو مطمئنا میتونید دسترسی داشته باشید. برای اینکه این کتاب رو معرفی کنم خدمتتون، یه مختصری اول اصلا میخوام در مورد ازدواج و زوج درمانی یه مختصری مقدمه بگم و بعد بگم که چرا این کتاب و چرا این شیوه رو من به نظرم رسید که خوبه که معرفی کنم خدمتتون و توصیه میکنم که به کارتون میاد و فکر میکنم که توصیه میکنم که قابل استفاده باشه. ببینید، ازدواج تا خیلی مثلا همین اخیر حداقل در کشور ما و حالا یه مقداری حالا شاید 200 سال اونورتر در خیلی کشورهای دیگه، در واقع ادامه یه سنت در واقع جوامع کشاورزی بوده، جوامع قبیله‌ای، یعنی افراد توی قبیله زندگی می‌کردن، اون قبیله بزرگتر تعیین می‌کرد که کی با کی ازدواج کنه. نقش‌ها هم از قبل تعیین شده بود، مرد میرفت بیرون کار می‌کرد، زنم تو خونه بچه دار می‌شد و بچه بزرگ می‌کرد، کار خونه رو سامان می‌داد و مجبوراً تو اون قبیله با هم دیگه اگرم به مشکلی می‌خوردن یه ریش سفیدی بود که قرار بود مسائلشون رو حل کنه و همه چی مشخص بود از ابتدا، نقش‌ها مشخص بود، انتظارات مشخص بود و اصلا قرارم نبود رابطه آنچنان خیلی نزدیک و صمیمانه و عاشقانه با هم داشته باشن. همین که هر کس نقش خودش رو به عهده می‌گرفت کفایت می‌کرد و برای همین طلاق انقدرم چیز عجیبی اون زمان بود، به خاطر اینکه کسی بود که اصلا نمیتونست حداقل نقشی که به عهده‌اش قرار گرفته رو ایفا کنه. بس این نبود که با هم میسازن یا نمیسازن، اصلا قرار نبود با هم بسازن به اون مفهوم، قرار بود که مثلا بتونه فقط بره یه کاری بکنه پولی در بیاره، اون کاری هم که از بچگی باباش برده بود سر مثلا زمین یا حجره یا هرچی انجام داده بود، یعنی کار خاصی هم قرار نبود انجام بده، یه چیز جدیدی باشه که مهارت خاصی، یه چیزی که از بچگی دیده بود و براش بزرگ شده بودن نمیتونست انجام بده، یا از طرف این کسی که تو خونه مثلا کاری به عهده‌اش قرار گرفته بود نمیتونست انجام بده. خب کلن انگار دیگه اگر همون واحد در واقع نمیتونست کارشو پیش ببره، رابطه به بنبست می‌خورد، وگرنه این رابطه پیش میرفت و اگر مشکل هم پیش میامد یه قبیله بود که مشکلاتشون رو حل کنه و نیازهاشون هم یک نفر قرار نبود برآورده کنه، نیازهاشون هم یه قبیله قرار بود برآورده کنه، یعنی اگه میخواستم صحبت کنم این همه آدم دور برم بود از نزدیک و آشنا و دوست و خانواده و دور و بری هایی که قرار بود نیازهای من برآورده بشه. و خب بعد خب زمانه عصر صنعتی پیش آمد و دیگه قبیله از بین رفت و افراد از روستاها وارد شهر شدن و تکه شدن، از قبیله هاشون جدا شدن و شدن فرد و این افراد می اومدن با هم دیگه شروع میکردن به ارتباط برقرار کردن و ازدواج کردن و اینا. خب اینجا اصلا قصه فرق میکنه، اینجا دیگه قصه ازدواج بحث این نیستش که حالا یا ساختاری باشه که از قبل تعیین کننده ارتباط باشه یا بعد قوانین رو مشخص کنه و اینا، نه، این دو نفر میرن با هم دیگه، خودشون هم دیگه انتخاب میکنن، بعد با هم دیگه یا میسازن یا نمیسازن، مشکل میخورن و قرار نیازهای هم دیگه رو برآورده کنن، قراره که این یک نفر یه کاری بکنه که قبیله میکرده و بعد اصلا قصه عوض میشه و بعد دیگه اون سازوکاره بعد دیگه قراره با هم دیگه جور باشن، مچ باشن، هم دیگه دوست داشته باشن، قرار نیست که فقط همون نقش‌های بیرونی و مثلا اینا، مثلا ساختار عوض میشه، نقش‌ها دیگه اون حالت کلیشه جنسیتی دور قبل رو از دست میده. و خب برای این ازدواج‌های جدید خب دیگه اون راه حل قدیمی دیگه کار نمی‌کنه. و برای همین خب بعد دیگه شروع کردن به هر حال روانشناسان و فلان و اینها برای اینکه برای ازدواج یه راهکارهایی بتونن پیدا بکنن، یه سازوکارهایی بیاندیشن برای اینکه خب چطور میشه یه رابطه خوبی رو ایجاد کرد و سامان داد و پیش برد. در ابتدا مثلا این ابتدایی که میگم مثلا 150 سال اینا پیش نیست، تا همین مثلا فرض کن که 50 سال پیش، با اینکه علم روانشناسی پیشرفت نسبتا خیلی خوبی داشته تا اون زمان از اوائل قرن 20 و ولی در مورد ازدواج نه. اگرم صحبتی می بود صحبت نظریه، مثلا یه آدمی که روانشناس معروفی نظر شخصیشو میداد، یعنی بر اساس تجربه بالینی و حالا دانشی که داشت میگفت به نظر من اینجوری باشه زوجا بهتره، و بعد میرفتن اون روش ها رو مثلا مدتی انجام میدادن، خیلی وقتا ممکن اون به نتیجه نرسه، نتیجه عکس بده. مثلا فرض کنید که یه آقای نسبتا روانشناس معروفی است به نام ویلیام لدرر که کتابی نوشت در اون زمان به نام میراج اف مریج، مثلا سراب ازدواج. بعد اونجا میگفت که آقا رابطه ازدواج میدونین چرا مشکل داره؟ به خاطری که این رابطه باید دو طرف مثلا یکی یه سهمی به عهده میگیره اون یکی انجام نمیده، یا این یه چیزی میخواد اون یکی، این دو ستد ازدواج دیگه. اگر به این بگیم که آقا تو چی میخوای، مثلا اینو میخوای، تو چی میخوای اونو میخوای، خب تو این کارو بکن که اونم این کارو بکنه، ازدواج دیگه میشینن قرارداد میمیسن داد و ستد میکنن، مثلا حل میشه. چطور همه جای دیگه زندگی ها و روابط اجتماعی همینجوری حل میشه دیگه، داد و ستد این هم حل میشه. و میرفتن میگن که نه اصلا جواب نمیده. به این میگن که خب مثلا تو مثلا چم چون از راه که میای مثلا چم وسایل تو بذار اونجا، تا اونم مثلا از راه که میای مثلا چه میدونم برات مثلا چای بیاره، مثلا حالا این و اون هر کدوم میتونن باشه. بعد اون یکی میگه که اول اون بیاره که من مثلا بعد منم اون کارو، اون اول میگه اول تو جمع کن مثلا تو منم کار، هر کدوم منتظر اون یکی یه گامی بردار، معمولا این اتفاق میفته، یعنی به همین دلیل اصلا پیش نمیره، هر کدوم منتظرن. توی رابطه زوجی اینجوری نیستش که مثل مراودات اجتماعی و همون راحتیه که اون قوانینی که اونجا حکم میکنه اینجا حکم کنه. دیدن اصلا این روش کار نمیکنه، روش استان کوید پروکو، دیدن که اصلا جوابگو نیست و هر کس منتظر اون یکی اون گام اولو بردار. مثلا گفتن خب بعدش به این نجر است که خب پس اینو بذاریم کنار. یه مدل دیگه بود، یه روانشناسی مثلا دو سه تا همین مدلای خیلی که خیلی مرسوم بود در یه زمانی، انگار وقتی که انگار بهش پرداختن اینا تو دهه 60، مثلا دهه 60 میلادی، خیلی سال پیش نیست دیگه، 50 60 سالش. اومد گفتش که آقا نه اینا ببین مشکل ازدواجا اون خشم های فرو خورده است، بعد به آدما کمک کنیم خشماشون رو بتونن بروز بدن، خشما رو بروز بدن. و چیکار کنن؟ مثلا میگفتش که آقا جان شما بشینین توی جلسه، میشوند اینا رو، میگفتش که این بگین هر چی از همدیگه عصبانیت دارین بریزین رو سر همدیگه، هر فریادی دارین به سر همدیگه بزنین. یه تیک چوبای از این چوبای مدل حالا فومی و اینا بهشون داده بود، چوب که انگار مدل چوب دستی شبیه فوم، که همدیگه بزنین اصلا هر وقت خیلی دیگه عصبانیتتون زیاد شد. بعد دیدن که با این روش رو به کار گرفتن، دیدن که نه اصلا اوضاع بهتر نشد. یعنی مثلا این نیست که پس چون یه فرضیه من دارم که یه خشم فرو خورده احتمالا باعث این قضیه است، اینو پس اگر برطرف کنیم، یا اینکه مثلا خیلی از روش ها میگفتن آه مشکل ارتباطی، اگه زوجه یاد بگیرن درست با هم حرف بزنن مسئله حل میشه. بعد میدن که نه اونم به تنهایی کار نمیکنه، دو روز خوب میشه باز برمیگرد. و مثال‌های دیگه که خب خیلی مفصل میشه، حالا من نمیخوام واردش بشم، مثال‌هایی که هر کسی میامد یه نظریه میداد و اساس حالا نگرشش دانشش و میگه این به نظرم کار میکنه، من نه این کار نمیکنه. تا اینکه حالا این در واقع قصه آقای گاتمن رو میخوام بگم که بعد تا ایشون متولد 1942، یعنی الان میشه فکر کنم چند؟ 80 و نزدیک 80 سال دیگه، نزدیک 2022 که بیشه میشه 80 سال. آره ایشون در سال 1972، یعنی در 30 سالگی، 50 سال پیش، همین سوال برایش ایجاد شد که آقا چیکار کنم مثلا تو رابطه زوجی خودش، به نظرم اگه درست یادم مونده باشه رابطه زوجی شکست خوردم، خوش داشت، آقا چرا اینجوریه، چرا درسته، چرا رفت آقا مطالعه کتاب برداره مقاله برداره، هیچی نیست، هرچی سرچ کرد زد سرچ، مثلا آقا چی رابطه زوجی چی موثر، دید که آقا مقاله در اومد که آقا من در یه مطالعه که کرده بود که اگه مثلا برید نگاه کنید تعداد لباسای مثلا توی کمد خانم ها و آقایون رو بسنجیم، ارتباط این با کیفیت زوجیشون چی جوریه، بعد دیدن که آره مثلا کیفیت تعداد لباسای خانم وقتی بیشتر از زوجیشون مثلا بیشتر. جدا هم چی مقاله بوده در اون زمان، مثلا کل توصیه که میشده کردیم بوده که مثلا بس لباس بخرین مثلا درست میشه. آره و هیچ مثلا کلا 6 7 تا مقاله پیدا کرد در اون زمان. میگم در حالی که در اون زمان روانشناسی خب واقعا سنتی بود که در حال پیشرفت بود و بالاخره چیزی نبود که بگیم مثلا اصلا این چیزا نبوده، در مورد مثلا زوجی هیچی نبود 50 سال پیش. بعد ایشون گفتش که خب پس ما بریم خودمون مطالعه کنیم ببینیم چی کار میکنه چی کار نمیکنه. این میومد زوجا رو میشوند، مثلا میگفتش که با هم حرف بزنید در مورد مشکلاتتون. من اینا فیلم برداری میکرد، بعد مدل حرف زدن اینا رو یادداشت میکرد، بعد یه پرسش با یه مدلی اسکیلی درست کرده بود که ببین مدل‌های مختلف ارتباطی اینا رو بررسی بکنیم ببینید چه مدلی با هم حرف میزنن، چه جوری احساساتشون درگیر میشه نمیشه، چه کلماتی به کار میبرن تو حالتاشون. و بعد کم کم مثلا با حالا کمک یه در واقع یه آقایی به نام رابرت لوینسون که بعداً بهش اضافه شد 3-4 سال بعد، اینا فیزیولوژی رو اندازه‌گیری می‌کردن، ضربان قلب و فشار خون و اینا رو، و اینکه مثلا روی زیر صندلی‌هاشون هم سنسور بود، اینا تکون که می‌خوان رو صندلی تکوناشون، اینا رو بررسی می‌کردن که ببینن وقتی زوج‌هایی که این ویژگی‌ها رو دارن در حین گفتگو با هم دیگه و مسائلشون می‌خوان حل کنن چه نتیجه‌ای به دست میاد یا به دست نمیاد. بعد دیدن که بله بین اینا تفاوت‌های خیلی زیادی وجود داره بین زوجهایی که بعد اینا رو فالوآپ میکردن مثلا 30 سال بعد 3 سال بعد 4 سال بعد و میدن که آره مثلا بعضی از این زوجهایی که مثلا این ویژگی‌ها رو دارن با هم دیگه میمونن خوبن، یه عده از هم جدا میشن، استان که ماسترز اند دیزاستر، اینایی که تو رابطه خیلی خوبن اونایی که تو رابطه خیلی بدن، اینا رو شروع کردن با هم دیگه خب چه ویژگی‌ای دارن اینا، شروع کردن خب اینا دیتا رو داشتن دیگه، بعد که در دراز مدت دیدن که اینا کدوم‌ها شکست می‌خورن کدوم‌ها موفق میشن، دیدن که خب آره یه عده‌ای که مثلا فرض کن که مدل حرف زدنشون به این صورت بوده، یا مثلا وقتی حرف می‌زدن این حالت جسمی درشون برانگیخته می‌شده، یا وقتی که شروع می‌کردن اون یکی اینجوری جواب می‌داده، و این مؤلفه‌هایی که داشتن این دیتابیس خیلی مفصل زوج‌های تعداد زیادی زوج‌ها رو بررسی می‌کردن، و بعد نهایتاً می‌دیدن خب کدوم‌ها از اینا وقتی گفتگو میکنن مدلای بررسیشون به این صورته، کدوم ها نهایتاً آینده خوبی در انتظارشونه، کدوم ها در واقع شکست میخوره رابطهشون. این بررسی بود که اینا انجام دادن، و این بررسی رو و تا سالهای سال حالا بعد میگم هیچ مداخله هم انجام نمیدادن که مثلا حالا به زوجا بگم پس بریم این کار بکنیم، ما اینو دفعه مطالعه کردیم، نه اینا همینجور تا نزدیک 20 سال فقط این میوردن اینا رو میشوندن صحبت میکنن، حالا صحبت کن بعد اینجوری، بعد حالا تو موقعیت مختلف میچیدن بررسی کن. 20 سال فقط نگاه کردن زوج‌ها رو و دیتا هاشون جمع کردن توی برنامه مفصل، و خب ایشون چون خود آقای گاتمن در زمینه آمار و اینا خب یه اصلا دو تا کتاب داره و اینا، یعنی خیلی در این زمینه هم تخصص خیلی خوبی داره، اینا رو مثلا تحلیل آماری خیلی دقیق می‌کنن، تازگی اون موقع کامپیوتر اومده بود و سعی می‌کردن اطلاعات چون توسط کامپیوتر اینا جمع‌بندی کنن، و بعد رسیدم به یه در واقع فرمولی که حالا من یه اشاره به اون فرموله میکنم که با اون فرمول میتونستم بکنم یه زوجی که با هم صحبت میکنم 5 دقیقه مثلا از گفتگویی که دارن در مورد مشکلی که با هم دارن با هم صحبت میکنن از اون در واقع گفتگوشون رو ببریم به ما بدین، بر اساس این من پیشبینی با دقت بالای 90% پیشبینی میکنیم که اینا با هم میمونن یا از هم جدا میشن. یعنی اینقدر یعنی دقیقاً بعد مثلا میآوردم پیش اینا یه زوجی که مثلا یه جایی صحبت کرده بودن و میذاشن جلو اینا، میگفتن شما بر اساس فرمول خودتون محاسبه کنید، میدونن که با دقت بالای 90% پیشبینیشون دقیقه که آره این زوج با هم میمونن یا این زوج هم جدا میشن، و تو مطالعات خودشون هم همین دیگه، زوج میامدن پیش اینا بر اساس اون فرمول خودشون میسنجیدن، بعد اینا رو تو فالو میکردن 3 سال دیگه، میدونن که آره دقیقاً پیشبینی درسته. یعنی پس در واقع ببینید اینا نیومدن نظر بدن و بعد برن ببینن نظرشون کار میکنه، اومدن اول نگاه کردن چه اتفاقی داره میفته در بین زوجها، و بعد اونها رو در دراز مدت سنجیدن که ببینن که این چه حاصلی پیدا میشه. خب بعد اینا تونستن یه ارتباطای فرمولی اینجا برقرار کنن که بس اینا که اینجوریان اونجوری میشن. هنوزم هیچ توصیه‌ای نکرده بودن. بعد اومدن یه مدار مطالعاتشون رو مفصل‌تر کردن، گفتن که یه آپارتمانی گرفتن اینجا مثلا دیگه کم کم 1986، یعنی از 24 سال گذشته از شروع مطالعاتش، و اینجا مثلا فرض کنید آقای 54 سال است آقای گاتمن، و با خانومش خانم جولی گاتمن که دیگه با هم دیگه همکار شدن اونجا آشنا میشه تازه، و بخش 44 سال است دیگه ها؟ نه دیگه سال 86 72 14 سال بعد میشه 44 سال. و خلاص اونجا آشنا میشه، و بعد اونجا یه آپارتمانی میگیرن، یه ساختمانی میگیرن برای مطالعاتشون. اونجا دیگه 5 دقیقه 10 دقیقه زوجا نمیشدن، یک روز شبانه روز میگن بریم توی این آپارتمان با هم زندگی کنیم، با هم ما مثلا به کارتون کار نداریم، فیلم برداری میکردن. که اطلاعاتشون خیلی مفصل، دیگه به جایی که 10 دقیقه اطلاعات داشته باشن 24 ساعت اطلاعات داشتن. مدل ارتباطی زوج در کل تایمی که با هم هستن، نوع ارتباط برقرار، نوعی که با هم حرف میزنن، با هم نگاه میکنن، با هم غذا میخورن، نوعی که با هم میشینن، بالا میشن، اینا هم اطلاعات اینجوری هم اضافه شد و بعد اینا رو همینجوری فقط جمع آوری میکرد. بعد یه 6 سالی هم باز اینا رو فالو کردن. نهایتا یه زمانی این خانم بهش گفتش که آقا شما نمیخوای کاری هم انجام بدی؟ خانمش بهش گفت آقا شما مثلا نگاه میکنی فقط؟ باره من فقط نگاه میکنم. بعد مثل اون چیزه بود جواد خواجه میگفت من فقط بوم میکنم، اینم فقط نگاه میکرد. مثلا خب مداخله کنیم، خب مداخله و اینا. بعد تصمیم گرفتم اونجا شروع کنم، تازه بعد این همه سال که اطلاع جمع کردم تازه شروع کنم مداخله. حالا مداخلات کوچیک. ببینید قبلش این بود که از کجا معلوم که ما اگر مثلا یه زوجی مثلا این رفتار انجام میدن، شاید اصلا علتی که با هم دیگه خوب میمونه یه علت دیگه باشه، حالا این تظاهراتش این رفتار بیرونیه. مثلا فرض کنید این آدم مثلا آدم کلا آرومیه، این آدم آروم اینجوری حرف میزنه و اینجوری حرف زدن حتی به آدم دیگه یاد بدی، چون خودش کلا آدم آرومی نیست، نهایتا رابطهشون به جایی نمیرسه. صرفا اینا رو به یه آدمی بگی که مدل این آدم دیگه رفتار کن باعث نمیشه رابطهشون بهتر بشه. از کجا معلوم؟ اینم نکته مهمیه. قبل از اینکه هیچ توصیه بکنن شروع کردن دونه دونه اینا رو مطالعه کردن. مثلا چطور یه زوجی رو میشوندن، میگفتن در مورد مشکلی که داریم با هم حرف بزن. اینا دیده بودن که زوجها وقتی که دچار برانگیختگی هیجانی میشن در حین گفتگوشون، یعنی ضربان قلبشون میره بالا، فشار خونشون میره بالا در حین گفتگو، یعنی که اون سیستم در واقع جنگ و گریزشون فعال شده. وقتی آدم در با یه خطری مواجه میشه، در واقع توی حالا اینو مفصلش رو بعداً شاید یه جایی صحبت کردیم، وقتی آدم با خطر در مواجهه با خطر، یه سیستم خیلی در واقع پایه‌ای در انسان وجود داره که سیستم جنگ و گریزه، سیستمی که برای بقا انسان است و شروع میکنه مثلا آدم ضربان قلبش بالا رفتن، فشار خونش بالا رفتن، آدم در حالت اون حمله و دفاع قرار میگیره و فرار. و زوجها و اون ویژگیش برانگیختگی سمپاتیک و همین ضربان قلب میره بالا، فشار خون میره بالا، اینا خب همه اندازه‌گیری میکردن دیگه، میدیدن میدن زوجها که در اینه وقتی که دارن گفتگو میکنن در مورد مشکلاتشون این حالت ها اتفاق میفته، اینا همونایی که بعدن رابطهشون به هیچ جا نمیرسه. گفتن خب بیاین اینو ببینیم، بررسی کنیم که اگر یه زوجی رو به صورت مصنوعی ما اینو در واقع یه بریکی درش ایجاد کنیم، آیا باعث میشه که مشکلاتشون حل بشه؟ تئوری دیگه. گفتن که زوجا رو آوردن بعد بهشون میگفتن که خیلی شما مثلا بسطه مثلا فرض کن 10 دقیقه صحبت کردن دیگه اوج گرفتن، رفتن تو اوج برانگیختگی فیزیولوژیک، گفتن آ ببخشید این میکروفوناتون که داریم ضبط می‌کنیم اینا قطع شده، یه لحظه بیرون بشینیم ما اینا رو درست کنیم، تا وقتی این پرسشنامه رو بشینین جواب بدیم. بعد اینا الکی حالا اینا میرفتن بیرون و بعد مثلا اونا هم شروع میکردن به در واقع حالا یه بریک مثلا 20 دقیقه اینا دادن، بعد که اینا دیگه پرسشنامه رو انجام میدادن اینا، گفتن خب بفرمایید دیگه، اینا در حال یه کار دیگه به یه کار دیگه مشغول شدن که بدنشون آروم بگیره. میگفتن حالا بفرمایید، درست شد، میمدن تو میشستن، دیدن که یه عده دیگه هم نه میذاشتن ادامه صحبتشون رو انجام بدن به صورت رندوم. دیدن اونایی که این بریک 10 دقیقه‌ای یا 20 دقیقه‌ای بهشون داده شده، به طور قابل توجه بهتر از اونایی دیگه تونستن کلا مشکلاتشون رو حل کنن، بشینن با هم دیگه صحبت کنن. یعنی همین که یه زوجی وقتی که برانگیخته هیجان هستن با هم دیگه صحبت نکنن، حتی ممکنه ظاهرا دارن آروم با هم حرف میزنن ها، ببین اینجوری نیست که داد و بیداد، نه، همین که ضربان قلب رفت بالا مثلا، همینو گفتن. خب وقتی میده آروم میگیره، میدونن آدما میتونن خیلی نتیجه گفتگوشون به نتیجه آشتی و صلح و صفا و اینا میرسه. اینکه پس چه بعد خب بعد همینجور دونه دونه تمام اون یافته هایی که در عرض اون 20 و اندی سال مطالعه جمع آوری کرده بودن، این یافته ها رو دونه دونه آوردن، مطالعات کوچیک کوچیک انجام دادن تا ببینن که پس اینم جواب میده، اونم جواب میده، اینم جواب میده، که آره خب مثلا، و نهایتا بر اساس این یه تئوری بنا کردن. و بعد مثلا باز دوباره 10 سالی باز اونو پژوهش کردن، خلاصه یه 40 سالی اینو پژوهش کردن. حالا مثلا شما بگیر از 1900 و حالا نزدیک حداقل 30 سال 1972 تا این کتابی که 1999 چاپ اولش چاپ شده که باز چاپ بعدیش 16-17 سال بعد سال 2015 است، که این در واقع چیزایی که میگم بر اساس اون ادیشن دومه، ولی این ترجمه مال در واقع ادیشن اوله 1999. یعنی در 1972 تا 99 27 سال 27 سال مطالعه‌ای که بر اساس اونها نهایتاً، یعنی اینجوری نشستن روز اول بگن به نظر من این، بری این کار بکنی. مثل خیلی از ماها که هر راه حلی هر زوجی میبینیم، حالا چه در این زمینه دانشی داشته باشیم چه نداشته باشیم یا هر چی، سریعش میکنیم توضیح، آره این کار بکن اون کار بکن مثلا، و بعدم خب نتیجه هاش مشخصه که چیه. اینا تازه با اینکه مطالعه کرده بودن، باز دوباره مطالعه خودشون دوباره مطالعه کردن. ببین حالا درست این تفاوت‌ها رو می‌بینیم، آیا واقعا این تفاوت‌ها رو آموزش بدیم به کسی فایده داره رو رابطه زوجی و نتیجه نهایی رابطه و 3 سال بعد رابطه‌شون چه جوری باشیدن؟ که آره واقعا فایده داره. خلاصه نتیجه این همه سال پژوهش شده این کتاب، و خب کتابای دیگه‌ای که البته دارن، ولی خب مهم‌ترین کتابشون همین کتاب هست و کل تقریبا اصل اساسی یافته‌هاشون تو این کتاب میتونیم پیدا کنیم. و حالا من فقط در حد یه فصل این کتاب رو خدمتتون میگم و یه معرفی کلی از فصلاشون میکنم. یه فصلش رو داری، یه دو فصلش رو بیشتر میگم، ولی خب به هر حال من این کتاب رو قبلا توی دو تا لایو مجزا، قبلا دو تا انگار چند تا فصل دیگه اش هم گفتم. حالا اینا فصلا که خواستم معرفی کنم بهتون میگم. حالا اگه خواستین بیشتر اونا هم میتونین مراجعه کنین که اونجا هم هست. خود کتاب خیلی راحت و روون نوشته شده و به راحتی قابل استفاده است، یعنی اینم خود کتاب رو هم میتونید خیلی ساده و روون نوشته شده میتونین ازش استفاده کنین. کتاب فصل اولش که خب در مورد اینه که خب اصلا ما در واقع چه یافته هایی مثلا تو این در واقع این یافته های پژوهشی که داشتیم مثلا تو این مجموعه مثلا مدتی که طولانی کار کردیم چجوری به دست اومد و چه یافته هایی پیدا کردیم، مختصر مقدم است. فصل دوم میگه که در مورد اینه که خلاصه نتیجه ما چه نتیجه رسیدیم که چه چیزی باعث میشه ازدواج خوب کار کنه، یکی این که حالا من اینو بهتون میگم مختصر. و فصل بعدیش هم میگه که ما چطور طلاق رو پیش بینی میکنیم، این روش ما که اینقدر خوب دقیق جواب میده چجوریه، چه مؤلفه‌ای در نظر میگیریم بر اساس اون طلاق رو پیش بینی میکنیم. اینم یه مختصری بهتون میگم امروز. فصل بعدیش بعد یه اینا یه بر اساس کل تئوریشون یه چیزی هست به نام ساوند ریلیشنشیپ هاوس، خانه ازدواج سالم، یه طرحی داره، حالا سرچ کنین هست تو خود کتابشون هم هست، که مؤلفه های به صورت یه خانه 7 طبقه و 2 ستون آمدن در واقع کل یافته هاشون رو توی دیاگرام اینجوری توی طرحی خلاصه کردن که دقیقا از پایه اول تا پایه آخر تا طبقات رابطه و بعد 2 ستون رابطه که چه مؤلفه هایی هست که باعث میشه رابطه خوبی باشه، و اینجوری فصل به فصل اینا رو آمدن گفتن. فصل اول گفته که در مورد نقشه های عشقی، یعنی یک زوج، حالا اینا رو مفصل تر میگم، من اینا رو این در واقع فصل 4 و 5 رو در واقع که این سه تا پایه اول هست رو توی لایوی با عنوان ازدواج ما میتواند بهتر باشد اگر، این رو قبلا گفتم، حالا توی کانال تلگرام و تو پادکست هم هستش، نزدیک 2 ساعته این سه تا فصل رو بر مبنای اصلش این سه تا فصل و فصل آخر کتاب که 3 تا مؤلفه، یکی اینکه زوج باید همدیگر سعی کنن بهتر بشناسن، بتونن احساسات مثبتشون رو بهتر به همدیگه بروز بدن و بتونن هوای همدیگر رو داشته باشن، که این 3 تا رو گذاشته پایه دوستی رابطه. مثل اول که حالا دوتا آدم با هم آشنا میشن در ابتدای دوره دوستی، در ابتدای دوره نامزدی، چه ویژگی‌هایی داره مؤلفه های اون دوره؟ اینه که سعی میکنن که همین در واقع سعی میکنن همدیگر رو بهتر بشناسن. این چیزا مهارت خیلی قابل نیاز به آموزش چندانی نداره، فقط به آدما باید بگیم که اون کاری قبلا انجام میدادی بعدا هم انجام بده. سعی میکنن همدیگر رو بهتر بشناسن، سعی میکنن حسای مثبتشون به همدیگه منتقل کنن و سعی میکنن هوای همدیگر رو داشته باشن. اونایی که نهایتاً رابطهشون موفقیت‌آمیز هست و به نتیجه میرسه، این 3 تا قانون رو رعایت کردن عموما اتومات، و اونایی که این خیلی نبود خب احتمالاً ممکنه به طور معمول رابطهشون پیش هم نمیره به خوبی. بشناسن حسای مثبت. حالا اینا هر کدوم مفصل و کلی تمرین و کلی قصه داره، حالا من اینجا فقط دارم معرفی فصل میگم میگذرم، و اونا رو تو اون لایو ها اینو مفصل و دقیق توضیح دادم اینا رو. این 3 تا در واقع فصل 4 و 5 و 6 هست، در واقع نقشه های عشقی، ابراز احساسات و اینا، حسای مثبت و رو هوای هم دیگر داشته. بعدش فصل های بعدیش در مورد حل تعارضات، باز یه لایوی هست که اینو باز این فصل رو اونجا توضیح دادم با عنوان چگونه با همسر خود دعوا کنیم و خوشبخت بمانیم، اونم اونجا مفصل گفتم چطور شیوه حل تعارضات بر مبنای یافته های گاتمن ها. حالا مشکلات اصطلاحا قابل حل رو توضیح دادیم، مشکلات غیر قابل حل رو حالا من خیلی نپرداختم بهش چون اینا اساسا به عموما نیاز به زوج درمانی دارن، خیلی به صورت شخصی شاید به نظر من قابل حل نباشه. و مرحله بعد دیگه این فصل، انگار این چند فصل بعدیش هست تا فصل 11 و نهایتا فصل 12ش هم معنای مشترک پیدا کردن معنای مشترک است. خب اینا رو در واقع پس خلاصه یا اون چیزی که گاتمنا تو فصل 2 کتابش اشاره کردن که خلاصه ای که چی باعث میشه یه رابطه خوب کار کنه این میشه که پس یکی اینه که با هم انگار بیس دوستی رابطه بیس محکمی باشه، انگار بعد از شروع معمولا خب اون همون آدم مهارتایی که یاد دارن اول ازدواج کردن به خوبی به کار میبرن، بعد از اینکه ازدواج کردن همه رو میذارن کنار متاسفانه، یعنی اون گفتگوهای بینشون که میتونه به اون در واقع ارتباط بینشون و شناخت بینشون که حفظ بشه و آپدیت بشه کنار گذاشته میشه، اون در واقع جنبه های حالا ابراز احساسات مثبت، نمیدونم جنبه های هوای همدیگر داشتن، اینها خیلی وقتا بعد از اینکه در واقع ازدواج میکنن یه جوری خیالشون راحت میشه، انگار این دیگه هست، و همین که خیالشون راحت میشه این دیگه هست دیگه تلاشو میذارن کنار خیلی وقتا، و متاسفانه بیشتر از سمت آقایون هم اتفاق میفته، یعنی رها میکنن رابطه رو، یعنی خیلی وقتا یعنی در دوره ابتدایی خیلی خوب شروع میکنن، ولی یه تصوری که ذهنیتی که بر اساس شاید همون در واقع پیشینه گذشتگان بوده که ازدواج وقتی شروع می‌شده دیگه می‌رفته تا آخر، این ذهنیت روزنشون شکل گرفته که این خودش میره تا آخر، در حالی که خب حالا آدم به چشم می‌بینه دور و بر که اصلا این خبرها نیست دیگه، تو شهرهای بزرگ که حداقل اصلا دیگه اینجوری نیست که ازدواج شروع بشه همچون خودش بره تا آخر، و این همه مشکلاتی که تو ازدواج ها هست و افراد مثلا با هم به مشکل میخورن، حالا تو خود رابطه مشکل هست یا جدا میشن یا انواع اقسام رابطه خارج ازدواج و غیره و زالک و این ماجراها، یا ازدواجی که طلاق عاطفی درش هست، خب یه دلیلش همینه که افراد وقتی رابطه شروع میشه رابطه رو پیشو نمیگیرن، یعنی همون جوری که افراد این کار خاصی نکنن، فقط یه مهارت حل تعارض رو یاد بگیرن و همون کارهایی که در دوره ابتدایی میکرده همون کارها رو ادامه بدن. این تقریبا میشه به احتمال بسیار بالا گفت این رابطه زود. همین چیزایی که یافته های ایناست دیگه. چون کتاب بخونی یا در واقع حالا اون چیزا رو گوش بدین، چیز عجیب و غریبی اینا نمیگن. اگر به ویژه حالا مهارت حل تعارض یه مقداری مهارت که لازم آموخته بشه، یعنی ممکنه آدما خودشون پایه‌ای بلد نباشن، اونو بذاریم کنار، ولی این بیس پایه دوستی رابطه چیزای خاصی نیست آخه. فقط بحث ادامه دادنشه، یا اگر حالا یه زوجی به هر حال به هر ترتیبی فاصله افتاد و رها شده دوباره شروع کردنشه، و اینا حرف جدید و خیلی تازه‌ای نیستش. یه نکته دیگه که اشاره میکنن که خیلی مهمه به جز مهارت حل تعارض، یه چیزی هست به نام ریپر. اینو توی حل تعارض هم اشاره کرده ولی به خاطر اهمیتش باز تاکید مجدد کرده اینجا، ریپر یا تلاش برای بازسازی. ببینید یه چیزی هست میگن که سرطان، آدم ها هر روز هزاران سرطان میگیرن، یعنی در واقع این ژن‌های ما هر روز میشکنه و در واقع حالا جهش های اتفاق میفته و آسیب های اتفاق میفته تو این ژن ها، و یه در واقع آنزیمایی هست تو سلولای ما مدام میاد این در واقع ژن ما رو اصلاح میکنه. سرطان وقتی اتفاق نمیفته که این ژن آسیب میبینه، وقتی اتفاق میفته که اون آنزیمی که قرار بوده این ژن رو اصلاح کنه نمیتونه کارشو انجام بده، در واقع این ژنی که خراب شده اونی که قرار بوده بیاد اینو درست کنه نمیاد، و بعد این دیگه همینجوری میره و مثلا به هر حال دیگه سرطانی میشه، سرطان ایجاد میشه. تو رابطه هم همینه، همه ی روابط درشون و زمانهای اتفاق میفته که یه شکست هایی تو رابطه اتفاق میفته، یه حرف هایی زده میشه، ناراحتی هایی ایجاد میشه. یکی اینی که نسبت چیزهای مثبت به منفی چقدره، یعنی نسبت حسای خوبی که به هم منتقل میکنن به نسبت حسای منفی که منتقل میکنن چند به چنده، این یه نکته خیلی مهمه که بهش میگن ایموشنال بانک اکاونت یا حساب بانکی رابطه. و یکی اینی که وقتی حس منفی ایجاد شد آیا جبران میشه یا نه، یعنی اون شکست اون ترمیم میشه یا نه، یا میمونه یا کهنه میشه. این دو تا نکته خیلی مهم اینه. اولا نسبتش رو حالا بر اساس باز یافته های گاتمنا میگن نسبت باید 20 به 1 باشه در حالت عادی، یعنی اگه یه حس در ازای هر حس منفی که منتقل میشه باید 20 تا حس مثبت یا ارتباط فرض کن یه چیزی میگن بهش برمیخوره، در ازاش باید 20 تا حس خوب در حالا طول رابطه بهش منتقل کرده باشن به اشکال مختلف، کلامی و غیر کلامی و به اشکال مختلف. خب اینجا تو پرانتز یه مهم نکته مهم اینه که من اصلا باید بدونم چه چیزی رو خوشحال میکنه، هر چی منو خوشحال میکنه میکنه رو خوشحال نکنه. یکی این، و حتی نکته مهمتر چیه؟ در حین تعارض، در حینی که دارن با هم دعوا میکنن، نسبتش باید 5-1 باشه. یعنی هر چیز منفی که میگن 5 تا چیز مثبت. حالا به قول یکی از دوستان ما میگفت که این دیگه چه دعوایی شد دیگه. ولی نکته همینه دیگه، نکته همینه که زوجایی که دعوا بکنیم و خوشبخت بمانیم، یعنی دعوا بکنیم یعنی چه؟ ناراحتیمون رو بیان کنیم، مشکلاتمون رو بگیم، اگه مسئله‌ای هست که باش و حال می‌خوایم حل بشه اینا بیان بشه، حسای ما بیان بشه، به زبون بیاد و در اینا رابطه‌مون هم توش شکاف نیفته. راهش اینه دیگه. دیدن اون زوجایی که مسائلشون هم مطرح می‌کنن، رابطه‌شون هم خراب نمیشه، اینا که این ویژگی‌ها رو دارن. این پس در واقع نسبته. بعضی یکی نسبت هست و یکی هم اون ریپر اتم. حالا که چجوری بگیم البته مهمه. ولی حالا در مورد این در واقع ریپر اتم تو این داشتم گفتم. بعد بحث ترمیم. و نهایتاً بحث هدف مشترک. به هر حال یه رابطه موفقه که دو طرف با هم یه هدف مشترک داشته باشن. دو تا نکته هست اینجا. یکی اینی که من احساس کنم در این رابطه رؤیاهای من، خواسته های من، نیازهای من، مسیری که در زندگی میخوام طی کنم تقویت میشه. یه آدمی که پشت منه نه جلوی من، هی بخوام از او عبور کنم برم به خواستهام برسم. یکی اینه که من احساس کنم این رابطه رابطه‌ای که حمایت داره میکنه از من و مسیری که میخوام طی بکنم. حالا این بحثش مفصله چی جوری، من فقط میخوام عنوانش رو الان دارم بهتون میگم، تو خود کتاب مفصل پرداخته بید. یکی این که احساس کنم طرف پشت من، حامی من در مسیر اهداف زندگی، و یکی این که ما اهداف مشترک داریم کلا با هم دیگه. حالا میتونه اهداف مشترک مسائل نمیدونم مالی باشه، نمیدونم بچه باشه، چیزهای مختلف، یه افقهای مشترک هم باید باشه. دو نفری که هیچ مسیر مشترکی با هم دیگه خب نداشته باشن، طبیعتا خب رابطهشون خود به خود به مرور اصلا دور میشه دیگه. پس اینم از این که خب اینم در واقع اینم یه مؤلفه، در واقع این مؤلفه ها هست که باعث میشه یه رابطه رابطه خوبی باشه. حالا طلاق رو چطور پیش بینی میکنن؟ در واقع ما گفتیم که اینا بر اساس یک گفت یه بریده ای از گفتگو، از یک گفتگویی که یک زوج در حین تعارض با هم دیگه دارن، پیش بینی میکنن که این زوج از هم جدا میشن. چی میبینن تو گفتگوه که قریب به یقین میگن که آقا این زوج با هم دیگه به مشکل میخورن؟ یکی اولیش اینا 6 تا علامت رو ذکر کردن که مثلا دو تاش خیلی نزدیک به همه، شما بگی 5 تا. یکیش هارش استارتاپ هست، یعنی همون اول با حمله شروع میشه گفتگو. یعنی وقتی طرف میخواد صحبت کنه چرا باز اینجوری شد فلان، یعنی هم اینجوری شروع میشه. ای بابا باز که نمیدونم اینجوری، 100 بار بهت نگفتم که اونجوری، یا با یه قهری زهری، یعنی شروع گفتگوی حل تعارض با هیجان منفی شروع بشه. این یه مؤلفه است. حالا اینکه بعد روش خب به جای این کار چی کار بکنیم، اینا رو من همه رو صحبت کردم توی اون در واقع لایو چگونه با همسر خود دعوا کنیم بر اساس هم یافته‌های گاتمن ها، که خب پس اگه اینجوری نه چی جوری، اینا دیگه بحثش مفصل میشه. فقط انگار میخوام بگیم که چه چیزایی اگه وجود داره نشانه‌های خطره، اینکه به جاش چی جوری، خب دیگه یکی این. یه مؤلفه که می‌دیدن که اینا طلاق می‌گیرن این بود. یکی دیگه این بود که بهش یه چیزی هست میگن 4 سوار، 4 هورسمن، 4 سوار تباهی یا آخر از زمان اصطلاحا، که میگن که مثلا توی چیزای مثلا حالا اسطوره اونا هستی، خلاصه زمان جهان که میخواد به پایان برسه 4 سوار میان که نمیدونم قحطی هست و نم زلزله هست و مرگ هست و نم چی هست و چی هست و اینا میان و کلا تومار مثل و حال دیگه زندگی و دنیا در هم میپیچه. اینو میگن تو رابطه همه چیزای وجود داره، 4 تا در واقع 4 هورسمن اف اپوکالیپس در واقع چی هست. یکی اولیش انتقاد، کریتیسیزم، انتقاد. انتقاد خب اگه که پس مشکلتو نگی پس چیکار کنی؟ انتقاد فرقش اینا میگن فرق نه فرق میکنه انتقاد با شکایت. و انتقاد پس چیه، شکایت چیه؟ شکایت اینه که من به رفتار طرف مقابل ایراد بگیرم، بگم آه مثلا حالا اینکه شیوهی گفتنش باز چجوری، حالا مفصله اینا رو گفتم ولی فقط در حدی که بدونین. کلا انتقاد یعنی که به شخصیت طرف گیر بدی، مثلا اینکه بگم آقا چرا اینو اینجا گذاشتی، این میشه شکایت. میگم تو همیشه مثلا تو شلخته ای، تو بی نظمی، تو تنبلی، تو لنا بی توجهی، تو بی احساسی، تو خودخواهی، تو چی؟ این میشه در واقع به تعبیر اینا انتقاد. یعنی تو به شخصیت طرفداری ایراد میگیری، نه به کاری که داره میکنه. پس یکی از مؤلفه‌هایی که اگه تو رابطه مده وقتی حل تعارض میخوام بکنه، در واقع چون گفتگوهایی که برش رو بمیدن گفتگوه حل تعارض بوده دیگه، در مورد مشکلی داشتن حرف میزدن اون زوج، تو اون مسئله اگه میدیدن اینو میگفتن این زوج به جایی نمیرسه. یکی بعدی دفاعی شدنه، واکنش کاملا طبیعی. چرا این کارو کردی؟ خب حالا نمیدونم خسته بودم. چرا اونجوری کردی؟ حواسم نبود. چرا اینجا اومدی؟ نمیدونم ترافیک بود. چرا دیر اومدی؟ ترافیک بود. چرا مثلا به طور طبیعی وقتی که یه چیزی سمت ما حمله کنه ما خودمون دفاع میکنیم دیگه، غریزیه، ولی نتیجه نداره. چرا؟ چون در واقع وقتی داری دفاع میکنی از خودت، اون داره میگه که مثلا ناراحته از این که تو مثلا آمدی از دم در مثلا وسیلت گذاشتی اونجا، و تو داری دفاع میکنی از خودت و داری به خودت حق میدی و داری به اون میگی تو بی خود ناراحتی. در واقع این زیرش دیگه، ناراحتی تو بیجاست. اون برای که باز به تو اثبات کنه که نه ناراحتی من بجاست، باز دوز حملش میره بالاتر، میگه نه تو همیشه پس اینجوری. باز نه. یعنی باعث نمیشه وقت، یعنی تقریبا اگه شما مرور کنی رابطه، حالا اگه جای خودتون رابطه یا هرچی، معمولا یعنی به ندرت ممکنه یکی از خودش دفاع کنه و اونجا دعوا تموم شه. تو اون یه چیزی بگه، تو هم بگی که نه اینجوری دلیلش این بود، یا این بخوای به این خاطر بود، بعد اینجوری کردن به خاطر که اونجوری، یا اینکه برعکس چطور تو خودت اونجوری یعنی ضد حمله بزنی، چه از خودت دفاع کنی چه به اون ضد حمله بزنی. هیچ وقت باعث نمیشه این گفتگو تموم بشه، اون بگه آها راست میگی، نه من آره من خودم هم فلان مثلا. یعنی نادره همچی چیزی. یا اینکه تو دفاع کنی، مگر که مثلا چرا دیر اومدی، مثلا ماشینم چپ کرد و مثلا رفتم بیمارستان دستم قطع شد، اینه اینجوری مثلا همچی دفاعی به کار بری ممکنه مثلا اگه واقعا اتفاق افتاده باشه پذیرفته باشه، ولی زیر این نه. یعنی این دفاع نتیجه باعث حل، به خاطر که در واقع گفتم زیر دفاع اینه که داره میگه که تو انتقادت، تو اعتراضت بیجاست، تو احساست بیجاست، تو که ناراحتی، تو که عصبانی، تو که غمگینی، تو که مضطرب شدی، بی خود ناراحتی، دلیل نداشته. زیرش اینه، بر همین این حس رو به طرف میده، بر همین نتیجه نداره. پس اینم دفاع. contempt که این از همه سمیتر و بدتره، تحقیر. تحقیر یعنی که میتونه توی وقتی دارن گفتگو میکنن با نگاه بالا به پایین، با نگاهی که مثلا ممکنه تو کلام نباشه، تو مثلا تو مدل حالت نیشخند زدن و پوزخند زدن و توی حالت بالا به پایین نگاه کردن و تو مدل مثلا چشار برگردوندن و این حس تو که چه چیز بی خودی هستی تو، یا تو کلام باشه یا مقایسه یکی با یکی، مثلا فلانی مثلا اینجوری، تو مثلا فلان اینها. پس اینم وقتی که توی گفتگو وجود داره اینا، این جزء سمیتریناش، این تحقیر. و نهایتاً استونوالینگ، دیوار سنگی، یعنی این که این حرف میزنه اون یکی همجور سکوت میکنه و هیچ جواب نمیده، نه که قهر کرده و بره، نه همجور نشسته ها، ولی اصلا هیچ واکنشی نشون نمیده، که معمولا به علت فلادینگی که حالا تو آیتم بعدی الان بهتون میگم. بله اینم یعنی هیچ، این سکوته، سکوت و واکنش خب باعث میشه این هیچی نگه، هی اون اوج میگیره دیگه، هی این بیشتر سکوت میکنه بیشتر اوج میگیره و همینجور کار بالاتر میگیره. حالا میگیم حالا تو آیتم بعدی که چرا فلادینگ و بعدیش چه فلادینگ، یعنی فلادینگ و بادی لنگویج، اینو دو تا اشاره کردن، یعنی همون چیزی گفتیم، یعنی زمانی که دارن با هم حرف میزنن فیزیولوژی بدنشون کاملا در حالت حمله و گریز قرار گرفته، بدنشون برانگیخته است، قلبشون رفته ضربان قلب بالای 100، فشار خونشون رفته بالا، رگ گردنشون اصلا زده بیرون. ببین حتی ممکنه دو طرف، ببین کاملا نکته مهم اینها، ببین برای همین مثلا خیلی وقتا میگیم که از این پالس اکسیمتر هست که برای نمیدونم کرونا و اینا مثلا، یا ساعت هم خیلی وقتا داره دیگه، این چیزایی که در واقع هوشمند هست و یا این در واقع بندای این شکلی، ضربان قلب بالای 100 هر وقت رفت میگم گفتگو رو متوقف کنه، حتی اگر که ظاهرا خیلی دارن متمدنانه و آروم ظاهرا دارن با هم حرف میزنن، این بیرونی پرخاشی نیست، توهینی نیست، تندی نیست، ولی گفتگویی که در فضای برانگیختگی در واقع سمپاتیک، در فضای در واقع اون حالت حمله و گریز اتفاق میفته حاصلی نداره. و یه نکته دیگه، زوجی که وقتی با هم حرف میزنن حالت بدنشون در حالت حمله و گریز قرار میگیره، کم کم شروع میکنه همدیگر به عنوان دشمن دیدن. آدم در برابر یه خطر حالت بدنیش برانگیخته میشه دیگه. اگه یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، 20 بار با جدا از اینکه نتیجه اون گفتگو به نتیجه میرسه یا نمیرسه، که نمیرسه معمولا، جدا از اون، یه آدمی که بارها باهاش نشستن و بدنم در حالت حمله و گریز قرار گرفته، خب کم کم اصلا دیگه ازش زده میشم، میترسم، شرطی میشم که این آدم خطرناک و ترسناکیه و رابطه خراب میشه. پس اساساً یعنی به این، یعنی هم به دلیلی که اون گفتگو به نتیجه نمیرسه، هم به دلیلی که خود این یه سم مهلک تو رابطه برانگیختگی، در واقع این فلادینگ و اینا، یا دی پی ای بهش میگن، دیفیوز فیزیولوژیکال آرایزال. خلاص پس یکی هم اینم اگه میدیدن توی زوجی بود، اینا به آخر کار نمیرسه. مسئله بعدی علامت پنجم، حالا اون دوتا رو گفتیم، یکی کردیم دیگه، سه و چهار. پنجم فیل ریپر اتمپت، در واقع اینه که حالا وقتی که مثلا یه حرف ناراحتی زده میشه، گفته میشه، بعد اون تلاش میکنه یکی جبران کنه مثلا، بعد تلاش او با شکست مواجه میشه، طرف مقابل باز انگار اونو پس میزنه، یعنی اون دستی که میره اون زخمو ترمیم کنه پس زده میشه. اینم نشانه اینه که رابطه خیلی دیگه و اوضاعش خرابه. یعنی یا تلاش برای جبران اتفاق نمیفته، یا اگر اتفاق میفته به نتیجه نمیرسه. اینم پس یه مؤلفه. و نهایتا این آخریش که در واقع خیلی نشانه ای که بعد اینو میبره به سمت پله بعدی که دیگه قصه داره تموم میشه، خاطرات منفی، خاطرات بد. و به ویژه وقتی خاطرات بدی که تسری پیدا میکنه به ابتدای رابطه. ببین معمولا مغز ما تصویرهای متناقض نمیتونه کنار هم نگه داره. وقتی یه آدمی رو خیلی دوستش دارم، به همین دلیل آدم کور میشه، چیزای منفیش رو نمیبینه. از اون ور وقتی شروع میکنه حس من به او، حس قالب من به او منفی شدن، یه تست سادهش اینه که مثلا من به خیلی زوجا میگم نگاه کن، وقتی مثلا جای بیرونی، سر کاری، هرچی، شماره همسرت میفته رو گوشیت، حسی که در اون لحظه تو وجود تو زنده میشه چیه؟ هیچ حسی نداری؟ یا حس مثبت یا حس منفی یا حس ترس، چیه؟ اون حس، اون سنتیمنت اوورراید، حس قالبی که در رابطه وجود داره. وقتی حس قالب رابطه منفی میشه، شروع میکنه کل خاطرات زندگی از سر انگار یه بار ادیت میشه. یعنی وقتی به ابتدای رابطه نگاه میکنه، ببین معمولا زوجایی که الان با هم مشکل دارن، ببینید هنوز این حس همه جا نشت نکرده و همه چی رو خراب نکرده، میگه اول رابطه خوب بودیم، ما اینجوری بودیم. خاطرات وقتی تعریف میکنن اصلا گل از گلشون میشکفه. وقتی در مورد گذشته میگن حالشون خوب میشه، از گذشته که بیان میکنن حسای مثبت میاد بالا، یعنی هنوز رابطهشون نقطه امید خوبی داره. ولی یه زوجایی هست وقتی به رابطه به گذشته برمیگردن، اینقدر این حسه، گفتم حسه منفی رفته و همه تصاویر مثبت رو دیگه انگار پاک کرده رفته، و چون انگار گفتیم تصاویر متناقض نمیتونن قرار بگیرن، حس منفی وقتی غالب میشه باز دیگه مثبت ها رو انگار نمیتونه ببینه، برام اصلا خط میخوره، اون تیکه پاک میشه از حافظه. یا وقتی به گذشته مرور میکنن چیز خاصی تو ذهنشون نمیاد، یعنی خیلی مبهمه تصاویر، چون هی پاک شده دیگه، نگاه میکنی یه تصویر خیلی مخدوش و مبهمی از گذشته اول رابطه زوجیشون خیلی اتفاق مهمیه، چیز خاصی در حول و حوش اون ایام، ممکن خاطراتی که پیش اتفاق افتادن میدونن، چه جوری رفتی، از کجا دیدیش، از چی خوشش اومد، مراسم جور بود، یا اینه، یا فقط چیزای منفی یادشونه، فقط مشکلاتی که پیش اومده، تنشای پیش اومده، دعوایی که آقاش ما یه آدم دیدی خوش اومده با هم ازدواج کردین، لابد یه چیز خوبی بوده دیگه، چی شد از این خوشم شد دیگه، همین مثلا دیگه، نمیدونم، جوونی خر بودیم، فلان بودیم، اینجوری مثلا، اصلا ما نفهمیدیم چی شد یهو، یعنی انگار هی میخواد بگه من نقشی نداشتم در شروع این رابطه، نفهمیدیم چی شد یهو اینجوری شد، هی میخواد بسپره، یعنی من تو این فاجعه مقصر، یعنی مقصر برای خودشا، تو زندگی خودم به این گرفت بدبختی انداختم، من نمیخواستم اینجوری بشه. این یکیه وقتی مرور رابطه، یا اینکه مثلا اون پررنگ شدن فقط چیزا، یا اینکه وقتی میخواد بگه کلمه ما خیلی کم استفاده میشه، بیشتر انگار احساس این که من جدا اون جداست، یعنی که وقتی داره روایت زندگیشو مرور میکنه، ما این کار کردیم، ما تصمیم گرفتیم کار بکنیم، ما با هم اینجوری، یعنی این ماه شروع میکنه از هم گسیختن، و هی میشه آره، یعنی انگار که من بودم برای خودم و ما یه تیم مشترکی با هم دیگه نبودیم. وقتی خاطرات گذشته مرور میشه، پس یا خاطرات خیلی مبهمه یا بیشتر حسای منفی غالبه، یا خیلی اینی که من هیچ کاره بودم و اینجوری شدی و اینجوری شده، یا در واقع اینی که اینجوری. و اینجا یه پرانتز باز اینجا، یکی از ویژگی‌هاش اینه که اگه یکی بیاد به این آدم بگه که من میخوام ازدواج کنم مثلا با یک کسی، چی بهش میگه؟ برادر، دوستی، هرکی، خواهر کوچیکی، هرچی میخواد ازدواج کنه، بهش میگه که مثلا نه دیوانه نشی، احمق نشی، ازدواج نکنی، بدبخت میشی، حالا من دارم بهت میگم فلان. اینا حسایی که خب نشون میده که فرد چه حس حالی داره. خب پس نهایتا وقتی به این نقطه میرسه، مشکلات خودشون رو دیگه لاینحل میبینن و دیگه ناامید شدن از حل مشکل. خیلی وقتا وقتی که به این نقطه آخر میرسه و گفتگو کردن هم رها میکنن، کنار میزنن، ازش فایده نداره حرف بزنن که چی درست نمیشه. هر کدوم سعی میکنن مسائل خودشون رو دیگه خودشون حل کنن، به کار هم دیگه کلا در واقع یه طلاق عاطفی اتفاق میفته. حالا یا زوجا هستن مدام دارن سرکله دیگه میزنن، اون زوجا هنوز به نظر وضعشون شاید به لحاظی بهتر باشه، یعنی هنوز ناامید نشدن، به نظرشون میرسه که میتونن وقتی به ویژه دو طرف با هم دیگه، یا خاص یکی بگه یکی فقط میپره، یا خاص نه دو تایی به هم به پای هم میپیچن، یعنی اینکه اینا هنوز امیدوارن که یه چیزی درست بشه، فقط راه صحیحش رو اگه یاد بگیرن انجام بدن خب میتونه خیلی قضیه بهتر باشه. البته این همیشه اینجوری نیست و ولی خب حالا خیلی وقتا اینجوریه، ولی خیلی وقتا دیگه اصلا ول کردن، رها کردن، هر کدوم مسیر زندگی خودشونو دارن میرن، زندگی موازی و طلاق عاطفی و احساس تنهایی در رابطه. کنار یه آدمی هستی ولی تنهایی، کنار یه آدم هستی ولی احساس نمی‌کنی کنار یه آدمی هستی. این در واقع دیگه وقتی به این نقطه میرسه، یعنی خب دیگه خیلی دیگه قصه به سر رسیده. ولی نکته‌ای که آخر این فصل اشاره می‌کنن، آخرین جمله این فصل اینه که میگن but it's not over till it's over، میگه ولی تا وقتی که تموم نشده همه چیز، هنوز امید هست، اگه دو طرف بخوان تلاش کنن شاید بشه حتی یه جسم نیمه جان رو در واقع احیا کرد. البته خب شرطش رو همون جمله قبلیه دیگه، اگر دوتایی بخوان و دوتایی تلاش بکنن، نه اینکه همینجوری امیدی باشد خود به خودی، نیاز به تلاش هر دو طرف و تغییر یک سری عادت ها و رفتار ها و نگرش ها و کسب یک سری مهارت ها و خیلی حالا چیزایی که تو این کتاب دیگه سعی میکنه اینا رو بعد از این توضیح بده که حالا ما پیشنهاد ما چیه بر اساس یافته های خب مفصلی که داشتن. و اینجوری دیگه این شد پس فصل در واقع سه کتاب که داره توضیح میده که ما چطور پیشبینی میکنیم خاتمه یه رابطه رو. و حالا فصل سه ادیشن جدیده کتابه، فصل ادیشن قبلی شاید فصل دو باشه، نمیدونم، یعنی تو ترجمهش بکنم فصل دو اگه اشتباه نکنم، بله ترجمهش فصل دو. خلاصه که اینجوری. آها بعدم این کتاب همونجوری که گفتم چند تا ترجمه ازش موجوده، یه ترجمه که حالا اینجا ما تونستیم پیدا کنیم که در اساس باشه، ترجمه آقای مهدی قراچه‌داغی هست با عنوان همین 7 اصل اخلاقی برای موفقیت در ازدواج. دو تا ترجمه دیگه من دیدم ازش، یکی ترجمه 7 اصل موفقیت در ازدواج و زناشویی هست مال آقای مرتضی نظری، انتشارات اندیشه معاصر، که تو این اپلیکیشن های تاقچه و کتاب راه و فیدیب و اینا هم در دسترس هست. و یه ترجمه هست با عنوان 7 رمز ازدواج های موفق، ترجمه های وحید ایمن، این هم هست. این سه تا ترجمه ازش موجوده و البته خب کتاب های دیگه هم دارن، گاتمن ها و دسته های کارت دارن، کتاب دارن، خیلی برای کتاب خیلی خوبی هم هست همشون. اونایی که من دیدم تقریبا فکر کنم اکثریت چه دیده باشن، ولی خب این کتاب مهمترین کتاب و در واقع اصلی ترین کتابشون هستش. و اون همچون خدمتون گفتم در واقع بخش عمده این کتاب رو من تو دو تا لایو دیگه اینا رو اونجا ارائه دادم، یکی ازدواج ما میتواند بهتر باشد اگر که به اون پایه دوستی رابطه و ارتباط نزدیکتر زوجین پرداخته روشهاشو و تمرینهاشو و راهکارهاشو و چگونه با همسر خود دعوا کنیم و خوشبخت بمانیم که در واقع شیوه حل تعارض مسائل قابل حل رو اونجا پرداختیم و مبتنی بر این کتاب هست عمدتا. اونا رو هم خب خود کتاب رو هم که خب دیگه واقعا کتاب خیلی خوبی و توصیه میکنم برای همگان که خیلی خوبه، چه افرادی که ازدواج کردن چه افرادی که ازدواج نکردن. اون لازم نیست که حتما تو دریا در حال غرق شدن باشه که بخواد شروع کنه شنا یاد گرفتن دیگه. خب قاعدش اینه که شنا رو آدم قبلش یاد بگیره دیگه. اینجوری اگر که سوالی نکته‌ای هست من در خدمتتون هستم. نه
از اول آشناییشون اشتباه بوده و حالا بعدش به یه بحث رو کشیده، آیا برای اینا باید راه حلی باشه که بشه کنار همینا رو نگه داشت؟ یعنی که
ببینید اگر که دو نفر اشتباهی باشن، یعنی این که دو نفر باشن که اشتراکات مثلا به هیچ جمعه با همدیگه ندارن و هیچ جوری با همدیگه کنار هم نمیتونن خوشحال باشن، یعنی که هیچ جوری نمیتونن یه راه حل مشترکی پیدا کنن که با انعطافی که به کار میگیرن حد اقلهای رضایتی که توی رابطه زوجی میخوان کسب کنن رو کسب کنن. حالا یه وقت به هر حال یه زوجی با هم ازدواج کردن، خیلی با هم شباهت چندانی هم نداشتن، دیگه با هم ازدواج کردن، حالا الان هم بعضی چون میسته خب حالا برای که ازدواج کردیم یه مثلا میدیم مثلا بچه دارن هرچی، یه راهکاره پیدا کنیم بالاخره کمتر هم دیگر رو بسابیم یا بتونیم بالاخره حالا به اشکالی مسیر رو با هم ادامه بدیم و به هر دلیل نمیخوان رابطهشون رو ترک کنن. خب خیلی از این مهارت ها میتونه کمک کنه که حداقل بتونن بهتر با هم باشن. ولی اینکه به هر قیمتی هر رابطه رو باید حفظ کرد، نه واقعا اینجوری نیست. خب من قبل از این ارائه، یعنی در واقع خیلی دو سه ماه پیش یه ارائه داشتم در واقع توی 4 قسمت با عنوان بمانم یا بروم، یعنی در مورد همینه که وقتی توی چارچوب دو راهی توی زندگی قرار میگیریم و توی رابطه هستیم که نمیدونیم توی این رابطه خوبه بمونیم یا از این رابطه خارج بشیم، یعنی یه چالش هایی توی رابطه زوجی هست که ما راهکاری نتونستیم براش پیدا کنیم و احساس خوب بودن کنار هم دیگه نداریم. فرض کن مسیرها رو هم رفتیم، کاری که میشد انجام بده برای اصلاح هم انجام دادیم، ولی نهایتا به نقطه رسیدیم. خب اونجا دیگه مفصل به این پرداختم که چه نکاتی رو خوب در نظر بگیریم، به چیزهای خوب توجه کنیم زمانی که میخوام این تصمیم رو بگیریم. ولی به طور کل بله، جواب اینه که نه، هر رابطه ای رو به هر قیمتی نمیشه با حال خوب کنار هم نگه داشت. یعنی اینجوری نیست که بگیم ما یه روش‌هایی داریم که میس مثل این که بگم من یه دارویی دارم که مردنم زنده میکنه. خب نه، همچی چیزی اصلا وجود نداره، هیچ چیزی نیست که مرده رو زنده کنه. ولی خب بالاخره اینی که اوضاع تقریبا هر رابطه میشود از اونی که هست بهتر بشود اگه دو طرف این شرط خیلی مهمه، اگر دو طرف بخوان تلاش کنن. ولی نهایتا ممکنه تلاش هم بکنن بعد یکی از دو طرف یا هر دو طرف خوشحال نباشه تهش تو اون رابطه و نخواد ادامه بده. این خب دلیل دیگه، یا من دیگه کسی رو صاحب کسی که نیستش که بگه نه دیگه، مثلا ببین من تلاش کردم یا تو هم تلاش کردی یا اینجوری، نه مثلا باید حتما بمونیم با هم دیگه. هیچ کس نمیتونه بگه تو باید بمونی یا یک کس دیگه یک کسی مجبور تو باید بمونی. ولی خب به هر حال من فکر میکنم که اگر دو طرف بخوان و یه رابطه هم که شکل گرفته دیگه، مثلا این رابطه که الان هنوز اصلا شکل چندانی نگرفته، رابطه مسیری رو نیومدن با هم دیگه، خب اون فرق میکنه. ولی رابطه که مسیر با هم آمدن و دو طرف هم مایل هستند که به هر حال میخوان تلاش کنن، به نظر من قبل از اینکه به اون نقطه برسند که دیگه ادامه ندن، چون خیلی وقتا آدما ممکن به خاطر حسایی که دارن، احساس سرخوردگی که دارن، خشمایی که دارن، آسیب هایی که در گذشته زندگی بهشون وارد شده، احساس کنن دیگه من نمیخوام. ولی شاید اگه یه دوره رو دو طرف تلاش کنن و فرصت بدن برای اینکه به نتیجه حالا ببینن بتونن دست بدن، ممکنه به یه جایی برسن که بعد احساس کنن نه خوبه دیگه، خوب شد دیگه. یعنی بلا فاصله که این حس بهم دست داد که نه خوشم نمیاد، دادم من به نظرم مثلا خب شاید فکر خوبی نباشه که بلا فاصله رابطهشو بخواد کنار بذاره. ولی اگر که آدم نه در مسیرم طی کرد، نه همه کارم کردی همه نتیجه و آخرش هم دیدی نه بازم حالت خوب نیست و اون دیگه قصهش فرق می‌کنه. خواهش می‌کنم.
خواستم ببینم که حالا یه نفر که تحصیلات روانشناسی نداره یا آدم عادی با خوندن این کتاب میتونم حالا تا یه حدودی اون چیزایی که آقای باتمن گفته رو یاد بگیره و تو زندگی خودش پیاده کنه، یا حتما باید از یک مشاور
بله خیلی. ببینید اینا اصول بهداشت رابطه هست و شاید من برای رابطه، مثلا فرض کن یه آدمی مثلا میخواد بدونه شیوه، مثلا من میخوام سالم باشم، چه غذایی بخورم، چجوری ورزش کنم، چی کار کنم که سالم، سلامت من، خب اینا رو با یه سری اصول کلی آدم میتونه رعایت کنه. حالا وقتی من دیگه مریض شدم، مریضی من حالا یه سرماخوردگی لایت نیست، یه سرماخوردگی سخت یا بیماری سختیه، اونجا دیگه خب من نه دیگه نیاز داره مراجعه کنم به پزشک. یعنی اگر مشکل در واقع زوجهایی هستن که مثلا خب حالا اینو شروع کنن خوندن و به کار گرفتن، رابطهشون بهتر شد که خوش شد دیگه، ضرورتی نداره آدم به کسی مراجعه کنه حتما. ولی اگر اینها رو به کار گرفتیم و بهتر نشد، خب دیگه آدم اونجا باید بره سراغ زوج درمانگر. یعنی خیلی وقتا از خود همین نتیجه این میشه فهمید که آدم نیاز داره یا نه، که فرض کنیم دوتاییمون اینا رو مطالعه میکنیم، به نظر میرسه که آره ایده خوبیه، به کار میگیریم، بازم مسئله‌مون حل نمیشه، اونجا مراجعه کنیم. ولی خب به هر حال اینا قدم‌های اول خیلی خوبیه، یعنی وقتی که زوجی همین گام‌ها رو با هم رفته باشن، حتی مسیر زوج درمانیشون هم خیلی تسهیل میشه وقتی این اصول رو سعی کرده باشن هر دو به کار گرفته باشن. ولی خب بله، بی نیاز لزوما نمیکنه برای هر زوج.
کتاب اصل اخلاقی ازدواج همپوشی داره با اون سمت ریلیشش آس که فرمودید، یه بندهایش انگار با هم متفاوته. مثلا توی این کتاب پذیرش تأثیر یا accept influence هست، اونجا مثلا take perspective گفته، یا تو some relationship house trust و commitment هم اضافه شده بهش، توی این پس نیست. و این مال این تفاوته که بعضی از حالا طبقاتش فرق میکنه، مال دوره های مختلف پژوهشی گاتمن ها هست یا دلیل دیگه داره؟
بله خیلی من نه این توی در واقع چون این کتاب وقتی 2015 هم در واقع این که در واقع ادیشن بعدیش رو منتشر کردم، بازم به همون صورت بود و نه این بیشتر برمیگرده به این که در واقع اون سم ریلیشنشیپ هاوس در واقع گایدلاین در واقع چارچوب تئوریکشونه که بر اساس اون شیوه‌های مداخله و درمانیشون رو در واقع توصیه میکنن. اون روی کرده که بعضیشون میرسیده که برای اینکه فرد در واقع اون در واقع برای عموم آموزش بدن که در واقع با این تمرین ها و این طی این مسیرها میتونن رابطهشون رو بهتر کنن، تو این در واقع 7 اصل طبقه بندی کردن. بله این 7 اصل دقیقاً متناظر اون 7 طبقه و اون 2 ستون نیست، یعنی در واقع یه مقداری در واقع تفاوت های حالا اگه مقایسه کنیم خب وجود داره، ولی در واقع جان کلامی که تو اون در واقع تئوری در واقع پایه‌ایشون که همون سم ریلیشنشیپ هاوس هستش رو همه‌ش رو تو خود کتاب آوردن، اون چیزایی که میشده با در واقع توی در واقع به صورت سلف هلپ یا خودیاری در واقع آموزش داد. ولی یه سری از این اصولش بیشتر میره توی کار زوج درمانی دیگه، اونجا به کار میگیره.
خیلی ممنونم سوالی داشتم، شاید خیلی از متفاوتی رو که توی این زمینه حالا تو بحث ازدواج و مهمونی که این شکلی هست میخونیم و در لحظه که داریم کتاب رو میخونیم میگیم واو چقدر همینا خوبه و چقدر ایده‌آله. و حتی من خودم با اوقات کتابی که میخونم خیلی نکته برداری میکنم، یادداشت میکنم. بعد این که توی مراحل زندگی توی اون لحظه مثلا اتفاق میفته واقعا گاهی وقتا فراموش میکنه، یعنی مثلا نمیدونم این نیاز به تکرار داره، نیاز به تمرین زیاد داره، یا توی شرایطی میشه که تو واقعا مثلا اطلاعات اون کتاب به نظر کاملا درسته، ولی مثلا توی مسیر زندگی توی مسیر یه رابطه اون اطلاعات اون کتاب یادت میشه که باید به کار ببریم.
بله مرسی. ببین دقیقا هم تو که شما فرمودین اینه که من چیزو بدونم، مثل اینی که من بدونم چه میدونم ورزش کردن برای سلامتی خیلی مفیده و هی مثلا کلی مطالعه و فلان، این خیلی فرق میکنه که من ورزش کنم. یعنی دانش این که ورزش کردن برای سلامتی مفیده باعث سلامتی نمیشه. خیلی وقتا ما این کتابا رو میخونیم، ممکنه یکی امثال من که چون زوج درمانگر هستم ممکنه تو رابطه زوجیمون اصلا نتونیم به اینا رو به کار بریم، برعکسش باشیم اصلا. مثل یه متخصص قلبی که ممکنه خودش سیگار بکشه، فلان کنه، چیکار کنه و خودش سکته کنه بمیره. یعنی دانش باعث حفاظت ما از اون در واقع آسیب ها نمیشه، باعث بهتر شدن ما نمیشه، مهم به کار گرفتنشه. و خب به همین تو کتاب بعد از اینکه تئوری رو توضیح داده اومده تمرین داده، گفته این کارو بکن این کارو بکن، یعنی و بعد حالا دستای کار تو اینا مثلا در واقع درست کردن، یعنی در واقع ابزارهایی دادن که خب آقا شما دقیقاً حالا اینکه حالا فهمیدیم که مثلا شناخت همدیگه چیز لازم و خوبیه، چطور به این شناخت دست پیدا کنیم، چیکار بکنیم که این شناخت ایجاد بشه و بمونه. برای تک تک هر کدوم از اینایی که دارن اینجا میگن راهکار دقیقاً دادن که این کارو انجام بدین، این کارو انجام بدین، این کارو انجام بدین. وقتی انجام بدین کم کم اینا میشه عادت، کم کم میشه خب من در اون موقعیتی که خب بعد حالا پیش میاد و اساس این عادتی که ایجاد شده کم کم خب به هر حال مثلا وقتی که از چیزی ناراحتم بعد طبق اولاشم برای خیلی تصنعی به نظر میرسه، مثل بچه‌ای که میخواد بنویسه اول میگن رو خط همینجور بکش. خب هیچ آدم عادی وقتی میخواد یه چیز بنویسه که نمیسه ب ب ب بعد مثلا بنویسه مثلا با سلام، نه دیگه، این آدم وقتی میخوان بنویسن میذارن قلمو مینویسن، ولی خب ابتدا که میخوای یاد بگیری الف با رو خط میکشی. و برای همین خیلی از این تمرینایی که ما تو کار زوج درمانی میدیم اول کار ممکنه به نظر زوجی خیلی تصنعی به نظر برسه در حیطه‌های مختلف، ولی نکته اینه که همون تمرینای مکرر انجام بدی کم کم میشه عادت جدید، میشه مدارهای جدید مغزی، میشه طبیعت ثانویه. هاش
سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز، مرسی بابت این کتاب خیلی خوبی که پیشنهاد کردین و ارائه‌تون. من اینه که از اواسط حالا صحبتتون به بعد خیلی یاد EFT افتادم، چون میگن تو این تعارضای جدید مخصوصا جدی، مخصوصا اون جایی که پس انتقاد و اینا میاد، اینترونشن های EFT خیلی خوبه. میخواستم اینا نظرتون چیه؟ مرسی.
عرض شد که بله EFT خب یه روی کرده در واقع زوج درمانی دیگر، اینا خب در همونجور گفتیم مثلا 40-50 سال پیش تقریبا هیچ روی کرده شاید استانداردی وجود نداشت و الان 12-13-14 مدل زوج درمانی استاندارد پژوهش شده خیلی خوب وجود داره که متد گاتمن یکی از اونهاست و متد EFT هم یکی دیگه از اوناست، که این دوتا اتفاقا توی یه طبقه بندی با هم دیگه کنار هم قرار میگیرن که رویکردهای ایموشن سنتردن، یعنی متمرکز بر هیجان این دوتا مدل، و خیلی قرابت دارن با هم دیگه و اساسا کنار هم دیگه هم خیلی وقتا تو کار زوج درمانی به صورت ترکیبی میشه به کار گرفت اینا رو با هم دیگه، که حالا توسط خانم سو جانسون و در واقع بنیان در واقع این شیوهش در واقع روی کردش ابداع شده، که البته مبتنی باز بر کارهای آقای گرینبرگ هست که در واقع میشه که بنیانگذار اصلیش آقای گرینبرگ. خلاصه بله خلاصش اینه که روی کردهای در واقع متمرکز بر همه هیجان و دلبستگی، در واقع متمرکز بر اتچمنت و هیجان، اینا هم خیلی روی کرده خیلی خوبیه و خیلی حالا دیگه بحث مفصلی، حالا ما یه ذهنم بوده که انگار یه زمانی در آینده این کتاب محکم در آغوشم بگیر که هولد می تایت سو جانسون که مبتنی بر همین روی کرده هیجان مدار هست و اونم یه زمانی در آینده در موردش صحبت کنیم. بله اونم به نظرم یه روی کرده خیلی ارزشمند و کاربردی و مفید. بله بله دوستان داخلم اگه سوال کس دیگه ای؟ خب خیلی ممنون از توجهتون. این نکته خیلی مهم آخری رو من بگم قبل از پایان، این که اهمیت روابط به طور عام و روابط نزدیک به طور خاص. حالا روابط نزدیک فقط رابطه زوجی نیست، رابطه دوستانه هم جزوش هست، رابطه با خانواده مثلا اولیه که آدم ازش آمدم جزوش هست، رابطه با فرزند قطعا جزوش هست، اینا همه هستن. ولی خب یکی از مهمترین ها و به ویژه در مدل زندگی های فعلی الان شما تو این دو سال کرونا نگاه کنی، خب مثلا فرض کن اینا که رابطه زوجی مثلا خوبی نمی داشتن توی خونه با هم دیگه گیر افتاده و چقدر مثلا، یا اگر فرض کن رابطه زوجی خوبی می داشتن چقدر میتونست گذروندن این ایام رو مثلا راحت تر بکنه و چقدر میتونست کمک مثلا این برای چقدر فرق میکنه تو موقعیت‌های مختلف و به ویژه در دو سه دهه آخر زندگی، یعنی مثلا فرض کن از 50 سال تا 80 سالگی، هم وجودش که یه همچین رابطه‌ای داشته باشی و هم کیفیتش که چجوری باشه، کیفیت رابطه چجوری باشه، بسیار بسیار مهمه. برای حالا بحث مفصلی میشه، حالا من ارجاعتون میدم به یه سخنرانی تتاکی مال آقای رابرت والدینگر درباره همین، که در مورد اینه که چه چیزی در یه مطالعه خیلی مفصلی که انجام شده در یه بازه چند دهه 70-80 سال، مطالعه خیلی بزرگی انجام شده که دیدن که چی باعث میشه آدم ها سالم باشن به لحاظ جسمی، طول عمر خوبی داشته باشن، سالم باشن به لحاظ جسمی، به لحاظ روانی خوشحال باشن، راضی باشن و چه چیزی تأثیر گذاره توی این مسئله. و کل فاکتورهایی که وجود داره، مهمترین فاکتوری که دیدن اثرگذار روی سلامت جسم و روان و درآمد و نمیدونم موفقیت شغلی و موفقیت نم سلامت جسمی و مثلا همه اینها، کیفیت روابط افراد هست. و یکی از مهمتریناش همونجوری گفتیم خب میشه رابطه زوجی دیگه، در جهانی که گفتیم دیگه قبیله هم وجود نداره. و در 50 سالگی تازه نمیشه شروع کرد که مثلا تازه مثلا اگه رابطه خیلی خرابه تازه اون موقع نه که نشه، ولی خب به هر حال هرچه، یعنی تو اون بر اساس سرمایه‌گذاری که در سن پایین تر کردی، اون زمانی که سر چلوغ کار و درس و فلان اینا بوده و احساس میکردی اینا اولویته، در حالی که بر اساس تسکای اریکسونی 20 تا 40 سالگی سنیه که عمده تمرکز بر ایجاد روابط و حفظ ایجاد صمیمیت باید باشه، بعد 40 سالگی تازه مثلا بحث اینی که آدم حالا تو کارش و اینا. خب طبیعتا آدم برای که درس و کار و اینا تمرکز کنه طبیعتا تو اون دوره زمانی باید انرژی بذاره، این که بدیهیه و طبیعتا خب آدم خود به خود به اون سمت میرن کما بیش. ولی یه مسئله‌ای که آدم ممکنه غافل بمونه، خیلی از ما غافل میمونیم ازش، در اون دوره حساس 20 تا 40 سالگی الی 50 سالگی هست که از اهمیت روابطمون غافل میشیم، حالا چه روابط خانوادگی، چه دوستانه و چه به ویژه روابط زوجی، و اینو میذاریم آخر ته لیست. و این نهایتا اون چیزی که تضمین کننده موفقیت ها و سلامت ها و همینا هست، بر اساس یافته های پژوهش بسیار بزرگی که انجام شده، بحث کیفیت روابط هست به طور عام، البته و به طور خاص ازدواج و هر گونه رابطه اینتیمت صمیمانه، حالا هر شکلی که هست. و جا داره که براش وقت بذاریم در هر سنی که هستیم، دیروزود که نداره، ماهی رو هر وقت غذا بگیری تازه است، ولی جا داره که براش وقت بذاریم و انرژی بذاریم و یه بخش از انرژی و توانمون و تمرکزمون و اولویت‌های زندگیمون رو به او اختصاص بدیم، اگر که در نهایت می‌خوایم زندگی داشته باشیم که زندگی شاد و یعنی موفق و سرحال و خوبی باشه. این کار برای خودمون داریم می‌کنیم و اگر به اهمیتش پی ببریم خب وقتش هم پیدا میکنیم، انرژیش هم پیدا میکنیم، هزینش هم مشخص در میاد، همه چیش هم سر جاش قرار میگیره، مادامی که به اهمیتش پی برده باشیم. و این خیلی بده که یک زمانی به اهمیتش پی ببریم که دیر شده. مثل آدمی که مثلا به سلامت جسمیش رسیدگی نکنه، وقتی مثلا 50 60 ساله شد و مثلا کلی عیب و علت پیدا کرد، تازه مثلا قرار 20 سال دیگه با ناتوانی و مشکل مثلا زندگی بکنه، دیره. از جوانی باید به فکر سلامتش باشه. اینم هم همونطوره، هر چه زودتر به فکر بیفتیم نهایتا خب منفعتش بیشتره. و اون در واقع ارائه هم خیلی توصیه میکنم که حتما بشنوید، آقای یه روبه رابرت والدینگر سرچ بکنید توی تد. حالا من لینکش هم میذارم زیر همین پست در واقع این ارائه. خیلی کوتاه ولی مختصر و مفید، ولی بسیار در واقع چشم آدمو باز میکنه به یه نکته بسیار مهمی در زندگی، که خیلی از ماها در بحبوحه مسیر رشدی و کاری و غیر و ذالک ممکنه از اون غافل بشیم. خیلی ممنون از حضور و توجهتون.